را نادیده بگیریم. تقریبا حماس نیمی از ساکنان نوار غزه را شامل میشه و بنابراین محبوبیت زیادی در نوار غزه داره و قدرت زیادی هم داره. در نتیجه میتواند در واقعیت امور را اداره کنه در همه زمینها، آموزشی، بهداشتی و پزشکی و اداری و حتی به لحاظ امنیتی. اما ما نمیخوایم که تنها این کار را انجام بدیم. ما میخوایم از طریق عملیات مشارکتی و مشورتی که همه ملت فلسطین در آن مشارکت داشته باشن انجام بدیم و همه حتی تشکیلات خودگردان میتونن مشارکت داشته باشن و منعی هم وجود نداره. هر حکومتی که میاد باید نماینده واقعی ملت فلسطین باشد. ملت فلسطین که در همه جا هستند، حتی در آمریکا هستند، مانع وجود نداره. در زندان ها هستند، در دانشگاه ها هستند، یا در خیابان ها هستند. ما همیشه از طریق انتخابات کار خودمون رو پیش برده ایم، در دانشگاه ها، در مؤسسات و جاهای دیگر. ما دموکراسی ترین مؤسسات هستیم نسبت به جاهای دیگر، اما با تأسف شدید تشکیلات خودگردان از خارج تحمیل شد و در حکومت قرار گرفت. اما ملت فلسطین با همه سازمان هایی که داره یک ملت دموکراتیک هستند و میخوان از طریق انتخابات رهبران خودشون را مشخص کنند.
بسیار عالی. روز اول تبادل اسرا و توافق که شد، این تصاویر اومد بیرون، های دکتر ابوشریف که رزمندگان حماس با تعداد بسیار بالایی از داخل تونل ها اومدن بیرون و این تصاویر خیلی جذاب بود و برای همه سوال بود که این همه جمعیت از رزمندگان حماس داخل تونل ها 15 ما موندن، واقعا این ایستادگی و مقاومت خیلی سخت بود تو این 15 ما، درسته؟
لا لا هو لم يكونوا في الانفاق هم كانوا مع الناس.
لا لا اینا در تونل ها نبودن، اینا با مردم بودن. ممکن است که لباساشون رو عوض کرده باشن، حالا ممکن است در اماکن مخفی شده باشن، اما اینها با مردم هستن، خانواده دارن، فرزند دارن، همسر دارن، همه اینها با مردم و جامعه زندگی میکنن و بسیار از اونها نیز به شهادت رسیدن به خاطر جنگ و به همراه خانواده هایشون. و قطعا بخش های نظامی مثل قسام، مثل گردان های قدس، اینها می توانند به خودشون رو بازیابی کنند. همانطور که در گزارش های زیادی هم اشاره شد، حماس شمار خودش را تقریبا 2/3 نسبت به گذشته افزایش داده است. یعنی شمار نیروهای حماس در طول این درگیری افزایش پیدا کرد، علارغم اینکه شمار زیادی از آنها شهید شدند یا زخمی شدند از مجاهدان و نیروهای مقاوم در این جنگ سخت. و تقریبا این مسئله غیر محاله، ولی اونها تبدیل به یک مسئله واقعی کردن.
بسیار عالی. یه صحبتی هم هست نسبت به اینکه قدس باید تبدیل به قدس غربی و شرقی بشه و دو کشور اونجا ایجاد بشه، کشور فلسطین و کشور اسرائیل. آیا با توجه به این اتفاقاتی که ایجاد شده، حماس و مردم فلسطین رو قبول میکنن؟
اولا يقبل الجانب الاسرائيلي ما في هناك قدس شرقيه وغربيه بالمفهوم الاسرائيلي. اولا
که این حرفای اسرائیلی است که غربی و شرقی میگن. اونا اینه بگم که اسرائیل فقط یه قدس میخواد که برای خودش باشه، نه قدس غربی و شرقی. بنابراین هر روزم نقض حرمت میکنن قدس و مسجد الاقصی مبارک را. تمام قدس اشغال شده و تمام قدس تحت اشغالگری اسرائیلی، تحت حاکمیت به اصطلاح رژیم صهیونیستی. و اسرائیل در داخل کنستش تصیب مخالفت کرده با حل دو کشور و تشکیل دو کشور. نه قدس غربی رو قبول داره، نه قدس شرقی رو. یک قدس به نظر اونها وجود داره و در نتیجه نمی شود طرح فلسطینی جد از طریق مقاومت محقق میشه. از طریق مذاکرات سازش که این مسئله اصلا پذیرفتنی نیست و اونها از قدس عقب نشینی نمی کنن، از مرزها عقب نشینی نمی کنن، از شهرکاشون عقب نشینی نمی کنن. بنابراین مکانی برای کشور فلسطین وجود ندارد. حتی برخی از یهودیانی که نوگرا هستند یک طرح دارن و آن هم طرحی که در داخل همین یهودیان و صهیونیست ها کشور فلسطین تشکیل بشه. اسرائیل همزیستی را نمیتابد و بر نمیتابد و قبول ندارد و طرحش از طریق از همون اول اینه که ملت فلسطین در مقابل سه راه حلن: قتل، اخراج، یا این که بر اساس میل و خواسته ما زندگی کنند، یعنی طوری که من میخواهم اونها باید زندگی کنند. در نتیجه فرصتی وجود نداره برای هر گونه طرح سیاسی در سایه این یهودیان جدیدی که الان به حکومت رسیدن که افراطی هستند، تندرو هستند و دیگران را قبول ندارند.
بسیار عالی. برخی اوقات بعضی از رسانه ها میخوان یه اختلافی بنازن بین رزمندگان جهاد اسلامی و حماس در داخل فلسطین. الان هم بحث مذاکرات و آتش بس ایجاد شده، خیلی ها میگن که جهاد هم به دنبال سهم خواهی هست در غزه، در صورتی که جهاد تا به الان دفاع کرده از مردم فلسطین، از مردم غزه. دوست دارم این رو هم شما به شکل شفاف بیان بکنید.
حركه الجهاد الاسلامي يعني صفقتها مع الله سبحانه وتعالى
جنبش الجهاد الاسلامي معاملات خداوند تبارك وتعالى هیچ وقت دنبال مكاسب دنیوی نبوده یا دنبال دستاوردهای دنیوی نبوده. حتی مشارکت به ما پیشنهاد شد که در وزارت خانه ها مشارکت کنیم، ما آن را نپذیرفتیم. طرح ما طرح مقاومتی است و در نهایت طرحی نیست که دنبال دستاورد باشیم یا دنبال امتیاز باشیم. برخی اختلافات را می‌بینید در خیابان ها یا بین جوانان، اما در سطح رهبری سیاسی مواضع ما یکیست و در واقع با هم انسجام دارد. از همون آغاز عملیات طوفان الاقصا در واقع حماس درباره مذاکرات با طرفهای دیگر ما کاملا در جریان قرار داد و هیچ گونه اختلافی هم وجود نداره حتی با دیگر گروه های فلسطینی. این طرح جهاد اسلامی است که ما اختیارات کامل دادیم به حماس برای اجرای مذاکرات. ما ناراحت نیستیم، ما دنبال خواسته های مشخصی نیستیم. تنها خواسته من ادامه خواسته ما ادامه مقاومت در مقابل اشغالگران. جنبش جهاد اسلامی خواستش اینه، خواستش این نیست که درخواست های زیادی داشته باشد و دنبال منافع شخصی خودش باشه در گوشه و کنار. چیزی که ما دنبال آن هستیم ادامه مقاومت در برابر اشغالگران و حماس کارهای زیادی در طوفان الاقصا انجام داد و همه ما نیز در واقع از همون لحظات اول در کنار یکدیگر هستیم، با هم همبستگی داریم با حماس.
بسیار عالی. فشارهای ترامپ رو شما چجوری می‌بینید به نتانیاهو؟ خیلی‌ها میگن خب چرا نتانیاهو 6 ماه قبل 5 ماه قبل دست به این آتش بس و توافق نداد و الان با اومدن ترامپ دست به این کار زد؟ آیا نقش واقعی داره؟ خیلی‌ها میگن که خب حماس به محض اینکه شنید ترامپ گفت که اگر تا قبل از مراسم تحلیف من آتش بس شکل نگیرد منطقه درگیر آتش میشه، حماس نمی‌دونم هزار تا اتفاق قرار برش رخ بده، آیا این تهدیدات شما واقعی می‌بینید یا نه چیز دیگری است؟
نعم كان هناك يعني فضل كبير لإدارة ترامب في تحقيق هذا الاتفاق.
بله، دولت ترامب نقش مهمی داشت در این تحقق این توافقنامه، اما نه به مقدار ملت فلسطین. الان میبینن که چگونه ملت فلسطین و نوار غزه نابود شده است بر اثر جنگ. آنها خون میریزند و مردم را میکشند، نوار غزه را نابود کردند. این تصویر باید در جهان مشاهده بشه، اما تصویری که نشان داده میشه اینه که آنها ادعا میکنن که اسرائیل از خودش دفاع میکنه، دفاع از نفس میکنه، اما آنها حمایت‌های زیادی از اسرائیل کردن. صلح موعود و عادی‌سازی روابط با کشورهای دیگر در واقع بخشی از هدف اونها این است که سرانه باختری به اسرائیل ملحق بشه و همچنین حمایت‌های دیگری که ضد ایران یا ضد پرونده‌های دیگری دریافت می‌کند اسرائیل در همین چارچوبه. الان آتش بس برقرار شد به خاطر اینکه بگه که این دستاورد مال اوست و جایزه صلح نوبل رو دریافت کنه. به این هم فکر میکنه که جنگ رو در اوکراین متوقف کردم، در فلسطین متوقف کردم. در سطح شخصی نظر من اینه و در سطح عملی کرام کل دولت او افراطی هستند و طرفدار اسرائیل هستند و بنابراین ما انتظار خیری از او نداریم. چیزی که ما انتظار داریم این است که امت همه هوشیار باشند، با بصیرت باشند، ملت فلسطین همه هوشیار باشند در مقابل سیاست‌های ترامپ و در نتیجه میتوان آنها را شکست داد. یکی از سیاست‌های ترامپ همین نتیجه طوفان الاقصا بود. اگر آنها رفتارشون این گونه نبود طوفان الاقصا رخ نمی‌دهد. بنابراین در موضوع فلسطین هم نظر ترامپ همینه. وقتی که تلاش کرد که مسئله فلسطین را از بین ببره و به حاشیه ببره، قطعاً ملت فلسطین دنبال راه دیگری از راه‌های انقلابی بودند برای اینکه مسئله فلسطین دوباره احیا کنند. در حقیقت توانستند که این مسئله را احیا کنند. هر گونه عملیاتی که تلاش کنه مسئله فلسطین را از بین ببره، نتیجه آن همین نتیجه میشه که مثل طوفان الاقصا رخ داد.
بله، بسیار عالی. پس نظر شما نسبت به عرض قبلی بنده این که قدس غربی و شرق الاقصی ایجاد بشه کاملا منفیه و خود ملت فلسطین و حماس چه در غزه چه در کرانه باختری کلا با این موضوع مخالفن، درسته؟
بالتأكيد الشعب الفلسطيني مخالف.
قطعا ملت فلسطين مخالف هستن. قدس یکی است و همه فلسطین هستن اشغال شده. ما ایمان نداریم به این اشغالگری در قدس و کرانه باختری و غزه. کل فلسطین اشغال شده. این رژیم در این سرزمین کاشتن، حتی در واقع لباسی که ما داریم اینها مربوط به اسرائیل نیست، مربوط به یهودیان نیست، حتی ژن ما متفاوت با آنها و ارتباطی با این منطقه ندارن و شمار معدودی از جنهای این منطقه رو دارن که ملت فلسطین هستن که در واقع مربوط به نسل تاریخی هستن. ما ملت‌های اصیلیم که همچنان در این سرزمین حضور داریم و آن را به ارث برده ایم. این یک طرح غربی و استعماری است که در این منطقه کاشته شد و به وجود آمد و هرچه تلاش کنند و هر کاری هم که انجام بدن برای این که در این منطقه تسلیم بشن نمیتوانند. آمریکا همیشه نمیتواند که از این رژیم حمایت کنه. در هفتم اکتبر دیدیم که اگر جهان غربی نبودن که از اسرائیل حمایت کنند، اسرائیل همون روزها از بین رفته بود و به امروز نمیرسید. در هفتم اکتبر فرو میپاشید. کسانی که حمایت کردند و پشتیبانی کردند آمریکا و فرانسه و آلمان و انگلیس، کانادا و دیگر کشورها بودند. جهان غربی ها هستند که از اسرائیل حمایت میکنند و الا اسرائیل تا به امروز دووم نمیارد و فرو میپاشید.
بسیار عالی. نسبت به کرانه هم آقای ابوشریف با هم دیگه صحبت بکنیم. اتفاقاتی که تو کرانه داره ایجاد میشه و اون آتش زیر خاکستر رو ما همیشه داریم میبینیم و به نظر شما امیدوار باشیم که روزی فرا برسد که کرانه و غزه با هم دیگه بتونن دست بدن و اتفاق مثبتی ایجاد بشه.
طبعا اليوم يعني الوضع الخطير هو في الضفه الغربيه.
وضعيه كرانه باختري خطرناكه. طرح غربي و اسرائيليين كه مسلط بشن بر كرانه باختري، همان طوري كه گفتم تلاش ميكنن كه بخش زيادي از كرانه باختري رو الحاق كنن به اسرائيل و در نتيجه
اسم الضفه الغربيه
اسم كرانه باختري نباشد. وزارت خارجه آمریکا این اسم رو نهاب کرده و همچنین دموکرات ها كه به رسميت شناختن برای در واقع کرانه باختری و غزه که اینها اشغال شده است، اینا فقط حرفی بود. جمهوری خواهان و ترامپ در حرفاشون اصلا به رسمیت نمیشناسن کرانه باختری رو که اشغال شده. آنها را بخشی از یهودیان میدانن و صهیونیست ها میدانن و تلاش میکنن که این مسئله را اجرایی کنن. درسته که از توی جهانیان مخالفت میشه، مؤسسات بین المللی با این مسئله مخالفت میکنن، اما در نهایت آمریکا دولت مجرم و دولت ظالم که در واقع برخلاف همه ارزش‌ها و قوانین بین‌المللی عمل می‌کنه. همانطور که دیدیم ترامپ توافقنامه را پاره کرد در هر موضوعی و می‌تواند که کرانه باختری را به اسرائیل بده یا اینکه قدس را به اسرائیل بده. مشکلی که ما داریم با تأسف شدید، عرب‌ها و مسلمانان مطیع شدند و خضوع کردند و مقابله نمی‌کنند حقیقتاً با این تراشا. اگر که مواضع حقیقی باشد، ترامپ نمیتواند این کار را انجام بده. حقیقتا نمیتواند که در واقع بخشی از کرانه باختری یا اراضی مسلمین را به اسرائیل بدهد به این سادگی. مشکل از خود ماست به عنوان امت عربی و اسلامی. بیشتر حکومت ها تسلیمن، خاضعن و متاسفانه حتی مرتبطن و خیانت بکنند به ملت های خودشون. این مشکل بزرگی است که ما از آن رنج میبریم. اما آمریکا و مواضع آن قطعا ما بسیار میترسیم و نگرانیم کاری که آنها در کرانه باختری بخوان انجام بدن. نوار غزه در نهایت به لحاظ جغرافیایی دوره و هر چقدر که تلاش کنه و حمایت کنه تأثیر بزرگی نخواهد داشت. بر معادله کرانه باختری انرژی زیادی دارد، اما بدون حمایت‌های خارجی، بدون پشتیبانی‌های بین‌المللی قطعا نمی‌توانند کاری در مقابل رژیم صهیونیستی و آمریکا انجام بدن.
بسیار عالی. آقای دکتر در حد یک دقیقه آینده غزه رو بفرمایید که چه خواهد شد؟
غزه يعني كما 16 شهر في ظروف مستحيله
غزه همان طور که در این 16 ماه در شرایط ناممکن دوام آورده پایداری کرد همچنان پابرجا خواهد بود پایدار خواهد بود علی رغم همه انتشارها و همه این جنایت ها و با وجود همه این خشونت های غیر عادی و بی سابقه پایداری کرد و پایدار خواهد ماند قبول نمی کند که تحت اشغال باشه و همچنان خار در گلوی اشغالگران باقی خواهد ماند تا تحقق حقوق ملت فلسطین
بسیار عالی ممنون و سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر ابوشریف نماینده محترم جهاد اسلامی در جمهوری اسلامی و تهران متشکرم از شما که امروز هم ما رو نگاه کردید و انشاءالله بتونیم در جلسات بعد در برنامه‌های بعد هم مباحث بسیار خوبی رو مطرح بکنیم دوست دارم که راه‌های ارتباطی ما رو هم شما ارتباط بگیرید 301035 نظرات و انتقادات پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید که بتونه کمک بکنه به بهبود برنامه ممنونم که ما رو نگاه کردید تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ و میسپارم خدا یار و نگهدار شما
به نام خدا با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو که از ساعت 14 آغاز شده است ادامه می دهیم تا ساعت 22 در خدمتون خواهیم بود بسیار سپاسگزاریم از شنوندگان ارجمند که به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارند رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز برای ارتباط با ما می توانید از این شماره ها و نشانی ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035 مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم ما در این کانال به صورت روزانه بارگذاری می‌کنیم و در اختیارتون قرار می‌دیم. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی کنید. برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید. مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، شما با مراجعه به پایگاه خبری تحلیلی این شبکه و آدرس www.radiogoftegu.ir میتونید بسته کاملی از اخبار و تحلیل‌های داغ روز، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌ها و کلیپ‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازماندید رو دریافت کنید. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. www.radiogoftegu.ir
آب حیوان طلبی از در میخانه طلب، از در میخانه طلب.
همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. از شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه کوتاه به قلم انقلاب توجه فرمایید.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما، خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست آخرین سفر شاه. نویسنده این کتاب آقای ویلیام شوکراست، نویسنده انگلیسی هست. این کتاب جزو برجسته ترین و مستندترین کتابهایی که تو سالهای آخر حکومت محمد رضا شاه پهلوی نوشته شده. نویسنده تو این کتاب با بهره‌گیری از منابع مستقیم و مستند و تا حدی بی‌طرف سالهای آخر حکومت شاه رو بررسی می‌کنه. ویلیام شوکراست با توصیف وقایعی که منجر به فرار شاه از ایران شد، یه نیم نگاهی هم میندازه به روند تحولات سیاسی و اجتماعی در دوران پهلوی. البته یه گوشه‌هایی از زندگی رضاخان پهلوی و وقایع گوناگونی هم که تو اون زمان افتاده رو هم به تصویر می‌کشه. یه قسمتی از این کتابو بشنویم.
شانزدهم ژانویه 1979، فرودگاه مهرآباد تهران. دو فروند هواپیمای 707 جلوی پاویون سلطنتی سفید مفروش با قالی‌های ضخیم ایستادند. هواپیماها آزمایش و بارگیری شده و آماده پروازند. شاه در شرف عزیمت است. فعالیت دیگری در فرودگاه به چشم نمی‌خورد. صف‌های متعدد هواپیماهای ایرانیر در نتیجه اعتصاب کارمندان روی زمین نشستند. در ماه‌های اخیر انقلاب اسلامی قدرت گرفته و تقریبا سراسر مملکت در اثر اعتصاب‌ها به حال وقفه درآمده است. در تهران جریان برق مرتبا قطع می‌شود و حتی بعضی از مواد خوراکی کمیاب شده است. جریان نفت، منبع اصلی ثروت کشور، نیز به کلی متوقف شده. در تهران مردم فقیر در صف‌های طولانی زیر برف در انتظار نفت به سر می‌برند. رانندگان ساعت‌هاست در برابر پمپ بنزین‌ها صف تشکیل دادند. سربازان و رانندگان و مردمی که در صف ایستاده‌اند همگی به برف و سرما و شاه نفرین می‌کنند. از آتش‌هایی که گروه‌های جوانان با سوزاندن لاستیک و زباله افروخته‌اند، دود خاکستری و سیاه به هوا برمی‌خیزد. آمریکایی‌ها به خصوص از اینکه مورد ضرب و شتم قرار بگیرند وحشت دارند. شاه اعلام کرده کشور را برای گذراندن تعطیلات و معالجه ترک می‌کند. نظیر همه بحران‌های انقلابی هیچ خبر واقعی در دست نیست. هیچ کس نمی‌داند چه فشارهایی به کار می‌رود و چه کسی به کجا رو می‌آورد.
آخرین سفر شاه، نوشته ویلیام شوکراست، یکی از جالبترین و مستندترین کتابهایی که ماجرای آخرین سفر شاه به سوی تبعید و مرگ رو توضیح میده. پیشنهاد میکنم حتما بخونید، حتی اگر به تاریخ علاقمند نیستید. ممنونم که همراه ما بودید. تا به قلم انقلابی دیگر، سالم باشید و در صلح. شما رو به خداوند میسپارم و خدا نگهدار.